أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ، وإلى الله أرزع أدب وإحترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. در خطبه 164 نهج البلاغه بودیم، عرض کردیم فضای کلی این خطبه راجع به اعتراضات مردم به خلیفه سوم عثمان بود. مردم واسطه‌ای به نام امیر المؤمنین انتخاب کردند تا با عثمان حرف بزنه و او رو برحذر دارد از رویه اشتباهی که در دستور کار قرار داده و مردم را عصبانی کرده. به اینجا رسیدیم که امیرالمؤمنین از سه روش مختلف به او تذکراتی دادند، یادآوری کردند، مقام او را یادش آوردند، تو قرابت داری این حرفا که او تحریک بشه و احساس نزدیکی و دوستی کنه با امیرالمؤمنین، حضرت رو خیرخواه خودش بدونه و حرف او رو گوش کنه. فرمود فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین وارد بحث امام عادل میشوند. حضرت میفرمایند خب من یک ملاکی برای تو خلیفه سوم مشخص میکنم. این ملاک سلام علیکم و رحمت الله، یک معیار خوبی است که هر امامی، حالا پیشوایی، چه عادل چه غیر عادل، هر کسی در رأس امور قرار گرفت خودش رو با این معیار بسنجد. اگر این ویژگی ها رو داشت او امام عادله، اگر این ویژگی ها رو نداشت او امام جائره. اینجا هم حضرت باز استفاده می کنن از یک روش تربیتی دیگه، اگرچه کلام حضرت یک کلام عامی است و الی یوم القیامه این مصداق دارد، در هر دوره ای هر حاکمی هر شخص اولی باید این گونه خودش رو تطبیق بده، سلام علیکم و رحمت الله. ولی در مورد عثمان حضرت به جای این که بیاید به او بگوید تو یا فاسقی یا فاجر، تو یا مؤمنی یا فاسق، تو یا انسان خیری هستی یا نیستی، به جای این که مخاطب رو او قرار بده به طور کلی بیان میکنه، میفرماید ویژگی های امام این است و تو باید این گونه باشی. این خودش یک مسیر تربیتی است. ما برای اینکه بچه هامون رو، اطرافیانمون رو نصیحت کنیم، نیاز نیست حتما خطاب قرار بدیم اونها رو، فلانی این کار درست است، بلکه بگیم این کار درست است. اصلا ما کاری به هر عمل تو نداریم، رفتار تو رو نمیگیم. این معیار درستی. اون شخص خودش رو مطابقت میدهد با این معیار. فرمود فعلم آقای عثمان، بدان ان افضل عباد الله عند الله امام عادل. ویژگی کلی انسانی که رهبری و هدایت و امامت جامعه را به عهده دارد این است که باید عادل باشد. ان افضل عباد الله، برترین بندگان خدا، عند الله در نزد خدا، امامی است که ویژگی عادل بودن داره، سلام علیکم و رحمت الله. اینجا حضرت هم اصل امامت را مشخص میکنه که این یک جایگاه، جایگاه خطیری است. در بین تمام مردم افضل کیست؟ افضل امام است. چرا؟ چون امام عادل میتواند جامعه را به عدالت بکشاند. ولی اگر یک شخصی که کار اجتماعی از دستش نمیاد، مسئولیت حکومتی نداره، او عادل باشد، نهایتا خودش و زن و بچهش به یک ثمره‌ای میرسند. ولی امام کسی است که اگر عدالت پیشه کرد جامعه را به عدالت میگه. خب این کسی که تونست یک جامعه رو اصلاح کنه جزاش چیست؟ جزاش اینه که محبوب ترین بندگان در نزد خداست. ان افضل عباد الله عند الله امام عادل. ویژگی های این امام عادل چیز؟ هدیه و حدا. اولا او خودش هدایت شده است، سلام علیکم و رحمت الله. امام باید هدایت شده باشد. امام باید کسی باشد در جامعه اسلامی که علم دین را می داند. امام باید کسی باشد که به عمل به دین از بقیه افضل باشد، بیشتر عمل کند، هم آگاهی هم عمل کردن، که مجموع این دوتا میشه هدایت. امام باید اولا هدایت شده باشد و بعد هدایتگر باشد. اگر امامی در جامعه بود که تمام هم و غم او انشقاق بود، تفرقه بود، گمراهی بود، خب این امام اسلامی نیست، این امام دینی نیست، این یک پادشاهی ظالمی است که خودش رو نشونده بر منصب امامت و رهبری. فرمود ویژگی امام و ویژگی رهبر دینی این است که هدایتگر باشد، در بزنگاه ها بتونه جامعه را هدایت کنه و به منزل مقصود برسونه. فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. باز از ویژگی های امام این است که باید سنت های معلومه را احیا کند، زنده بدارد، اقامه کند و بمیراند بدعت های مجهوله را، بدعت هایی که جهل نسبت به اونها هست. ببینید عزیزان، این معلومه و مجهوله را خیلی ها اونگونه که باید و شاید توضیح ندادن. این سنت معلومه چیست؟ ببینید ما الان میگیم سنت معلومه یعنی سطح جامعه، مردم اون سنت رو بدانند. در مقابلش یک بدعتی است که مجهوله. وقتی که رفتی پیش 4 تا کارشناس دینی پرسیدی، میگن نه این جزء دین نیست، این مجهول است پیش ما، این رو ما به عنوان دین نمیشناسیم. این تا اینجا درسته، ولی بعضی وقتها بدعتها چنان رسوخ میکنند در دل تاریخ که اینها رو دیگه نمیشه به این سادگی تشخیص داد، این هست یا اون نیست، این معلوم است یا اون مجهول است. شما وقتی پیش 4 تا کارشناس هم بریم، میگه بله این روایتش، این مسئله تاریخیش کاملا برات شرح میده، در حالی که او بدعت است. مثل خیلی از همین اعمالی که آقایون اهل سنت انجام میدن، وقتی که ما میگیم آقا این بدعت، او شروع میکنه روایت آوردن، دلیل آوردن، پیغمبر در فلونجا فلون کار رو کرد، از اونجا مقایسه میکنیم و به این نتیجه میرسیم، قیاس و استحسان میکنیم، لذا اونها دلیلی دارن. به ظاهر بنده به ذهنم میرسه این معلومه و مجهوله ای که حضرت فرمود یه مقداری معناش متفاوته، نه اینکه کدام عمل در جامعه معروف است به دینی، کدام عمل در جامعه مجهول است و مردم او را دینی نمیدانن، بدعت میدانن. امیرالمؤمنین اینجا دارن اشاره میکنن به اینکه شما اگر خواستید بدعت بودن یا دینی بودن یک کار را بسنجید، برید رجوع کنید به جان خودتون، به درون خودتون، ببینید این عمل موافق با طبع شما هست یا خیر. در حکمت 338 نهج البلاغه حضرت فرمود العلم و علمان مطبوع و مسموع. علم دو گونه است، یا مطبوع است با تا، مطبوع یعنی مورد طبع واقع شده، یا مسموع است. خب حالا انشاءالله عمرمون کفاف بده و برسیم به اون قسمت. سلام علیکم و رحمت الله. اونجا عرض خواهیم کرد که این 5-6 تا نظریه وجود داره در معنای مسموع و مطبوع بودن. یکی از نظریات اینه که علم آن است که موافق با طبع آدمی باشه، فطرت خداجوی ما اون علم را بپذیرد و او را دریافت کند. اون علم، علم حقیقی است. امیرالمؤمنین ظاهرا اینجا این گونه می‌خواهند بفرمایند که حاکم اسلامی باید سنتی را اقامه کند که هم از طریق شرع و روایات و تاریخ و عقل به دست آمده، هم اگر یک جایی شکی به وجود آمد، برید به سمت اون سنتی که موافق با طبع شماست، با فطرت خداجوی شما هماهنگ است. از اون طرف بمیرانید و بکشید اون بدعتهایی که شما هرچه کنکاش میکنید در روح خودتون، در جان خودتون، نمیتوانید اونها را بفهمید، نمیتوانید اونها را قبول کنید، چون اونها با طبع شما مخالفند. فرمود ان السنن لنیره لها اعلامون و ان البدع لظاهره لها اعلامون. فرمود سنت ها و بدعت ها هر دو ظاهرند، ولی تفاوتشون در اینه که سنت ها نورانی اند، نیرند، جان انسان رو، روح انسان رو نورانی میکنه. در مقابل بدعت ها هستند، ظاهرم هستند، در سطح جامعه ریخته، ولی اینها نور ندارند، فقط ظاهرند، ظهور دارند، ولی نورانیت ندارند. امیر المومنین فرمود سنن نیره و نورانی هستند و لها اعلامون، نشانه هایی داره. اگر خواستید ببینید فلان عمل جزء سنت هست یا نه، ببینید این کار، این فعل، این روایت موجب اتحاد می شود یا موجب تفرقه. اگر دیدید تفرقه زاست، بدانید این بدعته، چون دین باعث اجتماع است. شما اگر یک حرف، یک سخنی رو آوردی که دیدی داره جامعه اسلامی رو به تشتت و دوگانگی و چندگانگی میشون، این بدعته دیگه، اینو باید کنار بذارید. از نشانه های سنن الهی اینه که باعث اطمینان و آرامش جان میشه. از نشانه های سنت الهی اینه که امنیت زاست، موجب ناامنی و هرج و مرج نمیشه. سلام علیکم و رحمت الله. و از اون طرف فرمود بدعت ها هم ظاهرند و لها اعلامون، بدعت ها هم نشانه هایی دارد. نشانش تفرقه است، نشانش هرج و مرجه، نشانش آرامش نداشتن، اینها همه نشانه های بدعت ها هستند. خطاب حضرت به خلیفه سوم است، ولی کلیات این کلام الى یوم القیامه برای حاکمان اسلامی مصداق دارد. در مقابل گروه اول که امام عادل است و این امام عادل محبوب ترین بندگان نزد خداست، فرمود و ان شر الناس عند الله امام جائر، بدترین مردم از دید خدا و در پیشگاه خدا حاکمی است که جور میکند، ظلم میکند، ظل و ظل به، هم خودش گمراه است، مسیر را اشتباه رفته، و هم ظل به، دیگران رو دارد همراه خودش به قهقرا میکشاند. این جمله ای که الناس علی دین ملوک هم، این روایت نیست، این یک جمله معروفی است که خیلی ها به عنوان روایت میدونن، خیلی از کتاب ها هم زیل حتی آدرس هم زدن، ولی این جمله روایت نیست. این جمله ای که شبیه به الناس علی دین ملوک هم هست، این جمله امیرالمومنینه. فرمود زل و ذل، اگر حاکم گمراه باشد مردم رو گمراه میکنه. از اون طرف اگر امام هدیه هدایت شده باشه، هدا دیگران رو هدایت میکنه. نقش حاکم و حکومت اسلامی خیلی مهمه. حکومت اسلامی و حاکم اسلامی میتواند مردم را در مسیری که میخواهد، حالا چه هدایت چه گمراهی، قرار بده. فرمود ان شر الناس عند الله امام جائر ظل و ظل به فعمات سنت مأخوذه، این حاکم جائر میمیراند سنت های مأخوذه را، سنت هایی که اخذ شده اند از زمان پیغمبر، سنت هایی که قطعی است این از زمان پیغمبر رسیده. آسان گرفتن ازدواج یک سنت حتمی و قطعی است از پیغمبر اکرم، از اهل بیت، ولی خب ما این سنت رو رها کردیم. امات سنت مأخوذه، با اینکه خیلی هامون، هممون میدونیم این کار کار خوبی است، ولی متاسفانه وقتی که نوبت دختر خودمون میشه باید مهریه ببریم، این حرفا یادمون میره، اقواممون میخوان، اما وقتی یک رفت برای پسرش خواستگاره، اونجا فریاد وا اسلاماش بلند میشه که آقا اسلام کجا رفته، من باید اینقدر مهریه بدم. اما وقتی که برای دختر خودش اومدن، این حرفا فراموش میشه. فرمود امام ظالم و جائر کسی است که امات سنتا مأخوذه، سنت های قطعی را رها کنه، بمیراند اونها را، در مقابلش احیا بدعتا متروکه، بدعت هایی که ترک شدن، رها شدن، کسی کاری به کارشون نداره، اونها رو زنده میکنه. احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیه، وقتی که دیدن دیگه دستاویزی ندارند، حقد و کینه هایی که از سالیان دور به جامونده، اینها رو بیرون میریزن. وقتی میبینن دستاویزی برای حمله به تشیع ندارن، میرن لابلای کتب میگردن، یه حدیث مجعول، یه حدیث ضعیفی، یه قصه ای که فلانی در فلون کتاب نقل کرده، او هم قالی بوده، غلو کننده بوده، همین رو میگیرن به عنوان شیعه، به عنوان مکتب اهل بیت پخش میکنن قمزنی رو و دیگر امور رو، و با همین بدعت جامعه اسلامی رو به انحراف میکشونن. فرمود بعضی از حکام هستن که اینها احیا بدعتا متروکه، دنبال اینن ببینن کدام بدعت بود که فراموش شده، برن همون رو احیا کنن، همون رو دوباره سر زبانها بندازن، کدام شبهه قضیهش حل شده، دوباره همون رو یک رنگ و لعاب جدیدی بزنن، بیان در جامعه پخش کنن، ذهن جوانها رو مشغول کنن. چرا؟ جامعه روی امنیت نبینه، جامعه روی آرامش نبینه. امیرالمومنین فرمود خب این که سفارش های من به توست، اما بذار از پیغمبر هم برات بگم که خیال جمع باشه، هیچ مولای درز این حرف هایی که من میزنم نمیره. و اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، من علی از پیغمبر خدا شنیدم، پیغمبر یقول میفرمود یعطی یوم القیامه بالامام الجائر و لیس معه نصیر ولا آذر فیلغا فی نار جهنم فیدور فیها کما تدور الرحا ثم یرتبط فی قعرها. فرمود من از پیغمبر نه یک بار دو بار مکرر شنیدم که یعطی یوم القیامه، می آورند در روز قیامت بالامام الجائر، امام جائر و ظالم را در روز قیامت کشان کشان می آورند، در حالی که لیس معهون نصیر ولا آذر، نه ناصر و یاوری دارد نه کسی که از جانب او عذرخواهی کند. چون در دنیا معمولا حاکمان یک عده ای رو دور خودشون دارند که اینها کارچاقخونهای حاکمند، نصیر و ناصر حاکمند، فرمان بده اونها سریع عملیاتی کنند، دستور بده اونها اجرا کنند، اینها نصیر حاکمند. یک عده ای رو هم حاکمان دارن، اینها ماست مالی کننده کار حاکمانه، اگر جای حاکم اشتباه کرد اینها میرن عذر تراشی میکنن، آقا نه اشتباه نکرد، درست بود، شما اینطوری نگاه کن، اگر کسی زیاد حرف زد زندانش کنن، سرش زیر آب کنن. فرمود روز قیامت حاکم ظالم رو می آورن در حالی که نه دیگه از اون ناصران خبریست، نه از اون عذر تراشان خبریست، دیگه اینجا جایی نیست که کسی بخواد از دیگران حمایت کنه، هر کسی باید پای اعمال خودش مهر بزنه، بگه بله من این کار رو کردم، سزام جهنمه، من این ثواب رو انجام دادم، به توفیق الهی بهشتی میشه. فرمود امام جائر و لیس معه نصیر ولا آذر فیلقا فی نار جهنم، این امام جائر رو پرت میکنن داخل آتش جهنم. این جملهش جمله خیلی سختی است. فرمود فیدور فیها، میچرخانند این انسان از حاکم ظالم را در جهنم، کما تدور رها، آسیاب چگونه میچرخد تا یکم گندم را جو را آسیاب کنه. فرمود این حاکم ظالم را در جهنم میچرخانند، چون میدونید جهنم درسته که حالا قرآن یک جایی میفرماید که مردم اگر که گناهی کردن، مثلا در جریان جناب یوسف، برادران یوسف، قرآن از ذئب یاد میکند، یعقوب فرمود من میترسم فرزندم رو گرگ بخوره، خب مگر یعقوب نمیدانست که چه اتفاقی افتاده؟ پس چرا گفت گرگ؟ این با علم پیغمبر سازگار نیست، نه اون میدانست چه خبره، ولی ذئب نشانه حسادته. این فرزندان یعقوب در اون لحظه ای که اون ظلم را به یوسف کردن، اونها روحشون، درونشون، باطنشون گرگ صفت شده بود، حسادت. خب در قیامت هم هر کسی محشور می شود با اون ملکاتش، ملکه یکی علیاذ بالله سگ است، یکی الاغ است، یکی درندگی داره، یکی شهوت داره، هر کسی یک جور. اما عمده آن است که درست فلانی یک قیافه و شکلی مثل حمار دارد، ولی همه می دانند این آقای فلانی است که خر است، این آقای فلانی است که لباس خوش پوشیده، این میشناسن، وگرنه این که عذاب نیست یک نفر لباس حیوانی بپوشه بعد دیگه کسی او رو نشناسه، خجالت نکشه، شرمگین نشه، این که دیگه عذاب نیست. اتفاقا میگه خیلی هم خوبه، ما یه ماسکی میزنیم کسی ما رو نمیشناسه، دیگه عذاب خجالت کشیدن برامون نیست. نه، این حرفا نیست. میبینند، میشناسند و میگه ای اینو نگاه کن، این همون بود که درس میگفت، الان با این لباس، با این هیبت سبوعیت، با این هیبت حمار آمده، چون باطنش و روحش اونگونه بود. لذا فرمود که فلیلقی فی نار جهنم فیدور فیها، این رو میچرخانند در آتش جهنم، در مقابل جهنمی ها که خودشون همه خار و خفیف و ذلیلن، این شخص را به ذلت میکشانند. حاکم جائر، حاکم ظالم، خب صدام حسین رو اگر این کار رو باش نکنن خلاف عدله، او رو باید، او که ادعا میکرد، او که جلوی دوربین ها میایستاد و برای خودش هیمنه ای درست کرده بود، خودش رو به جهانیان نشون میداد، خب فردای قیامت باید او رو در آتش بچرخانند و به همه نشون بدن این همونها دیروز اونگونه میکرد، این سزای عملشه. فرمود پیغمبر برای من میفرمود علی جان، انسانی که حاکم جائر باشد خداوند او رو به جهنم میاندازد و در جهنم او رو میچرخاند. ثم یرتبط فی قعرها، یرتبط اینه میگم فلانی با فلانی ارتباط داره، تلفن زدیم ارتباط برقرار کردیم، ارتباط یعنی پیوستگی، چسبوندن. فرمود ثم یرتبط فی قعرها، این شخص را زنجیر میکنند، میبندند در قعر جهنم. جای حاکم ظالم کجاست؟ قعر جهنم. امیر المؤمنین به عثمان گفت که عثمان حواست باشه، این حرف حرف پیغمبره، این روایت روایت نبویست، این مسیری که تو داری میری آخرش قعر جهنم است، کما این که به قعر جهنم هم رسید. اینجا دوباره حضرت برگشتن سر کلام خودشون، فرمودن اینی انشدک الله الله تكون امام هذه الامه المقتول، انشد به معنای یاداوری کردن، فرمود من تو را خدا را به تو یاداوری میکنم. این یه مدل قسمه، میگه قسمت میدم به خدا، یعنی حواست به خدا باشه این کاری که میگم حتما انجام بده. فرمود عثمان من تو را قسم میدهم به خدا الله تكون امام هذه الامه المقتول، مبادا تو همون امامی باشی، پیشوا و رهبری باشی که کشته بشوی. من از پیغمبر شنیدم که یک حاکمی بر روی کار می آید و او به دست مردم کشته میشه و بعد از او جامعه اسلامی روی خوش به خود نخواهد دید. حضرت فرمود من تو را می ترسانم، هشدار می دهم، مبادا تو این گونه باشی، مبادا تو همون شخصی باشی که پیغمبر فرمود. فانه کان یقال، این فانه این ضمیر میخورد به همون پیغمبر، یه روایت از پیغمبر نقل کردن، چند تا کلمه خودشون فرمودن، باز فرمودن فانه کان یقال، پیغمبر باز هم میفرمود این جمله یقتل فی هذه الامه امام، کشته میشود در این جامعه، در این امت، یک امامی که یفتح علیه القتل، باز می شود با کشته شدن او درهای قتل و قتال الی یوم القیامه، تا دنیا دنیاست دیگه این جامعه اسلامی روی خوش به خود نمی بینه، هر روز یا داعش است، یا النصره است، یا حمله مغول است، یا عباسیانند، یا امویانند، همیشه هست. این که میگن هر گناهی اتفاقی افته پای اینهاست، پای این خلفاست، پیغمبر فرمود سراغاز اینجاست، حاکم کشی و خلیفه کشی رو خودت باب کردی و بعد از این هم مدام ادامه پیدا میکنه. این روایت رو سنن ابن داوود جلد 4 حدیث 42-52 نقل کرده، یعنی فقط محدود به نهج البلاغه نیست، اهل سنت هم این روایت رو دارند و این شخص شخصی نیست جز عثمان. فرمود امام یفتح علیها القتل والقتال الى یوم القیامه و یلبس امورها علیها، فرمود پیچیده می شود، مشتبه یلبس، مشتبه می کند این امام جائر امور امت را بر اونها. این حاکمی می آید که کشته می شود و علت کشته شدنش اینه که کار را بر مردم سخت می کنه و یبث الفتن فیها، گسترش می ده فتنه ها و آسیب های اجتماعی را در امت. اونقدر فضا را غبارآلود می کنه عثمان، اونقدر فضا را تیره و تار می کنه که فلا یبصرون الحق من الباطل، مردم دیگه نمیتونن حق و از باطل تشخیص بدن. فتنه ای که عثمان شروع می کند و بعد از او هم ادامه داره اینطوریه، دیگه حق و باطل به اون وضوحی که قبلا بود نیست، مخلوط میشه با هم. یموجون فیها موجن و یمرجون فیها مرجا. یموجون به معنای اضطراب، موج موج میزنند در این فتنه مردم، چه موجی، اضطراب و ناامنی و هرج و مرج عجیبی در زمان عثمان و بعد از او به وجود خواهد آمد. و یمرجون فیها مرجا، یمرجون مرج، مرج به معنای رها کردن چیزی است. وقتی چیزی رو رها کنن یک گوشه، به مرور زمان آفت میزنه، فاسد میشه، از بین میره. لذا یمرجون معنای فساده. فرمود فساد میکنند در اون فتنه، چه فسادی. این خیلی مهمه ها. ببینید جملات قبل در مورد حاکم بود، حاکم این گونه میکند، مشتبه میکند امور را، گسترش میدهد فتنه را. یه دفعه اومد فرمود فلا یبصرون، این یبصرون از حاکم آمد به مردم، فرمود مردم دیگه نمیتونن تشخیص بدن. تأثیر حکومت و مردم اینه دیگه، اونقدر حاکم جامعه را تیره و تار کرد، کار به اونجا رسید که مردم دیگه حق و باطل رو تشخیص نمیدن. یموجون فیها موجن، خود مردم شروع میکنن به هرج و مرج، در حالی که مردم مردم خوبه بودن، ولی حکومت آنها را سوق میدهد و مردم به جان هم میافتند، مردم جامعه را به فساد میکشند. ولی تمام این گناه همون قدری که به عهده مردم هست، به عهده اون حاکم هم هست، چون سلسله این جریانهای انحرافی رو اون حاکم جائر بود که تکان داد. در دو جمله پایانی هم امیرالمؤمنین یک سفارش مهمی به عثمان کردن. این نقشی که خواص در هدایت جامعه و حکومت دارند و نقشی که خواص در انحراف حکومت دارن اینجاست. امیرالمؤمنین به عثمان فرمود فلا تکونن للمروان سقیتا یسوقک حیث شاء بعد جلال السن و تقضی العمر. حضرت فرمود آی عثمان فلا تکونن، اینگونه نباش. سقیقه به معنای شطره، شطوری که افسارش دست شما باشه، رام باشه، هر کجا بخوای بری او دنبالت میاد، لجاجت نمیکنه، شیطنت نمیکنه، به این میگن سیقه. حضرت فرمود عثمان تو مثل یک شطور رامی در دست مروان ابن حکم نباش که هر کجا بخواهد تو را ببرد. فلا تکونن لمروانه سیقتن، مثل یک شطوری که یسوق و که بکشاند تو را، سوق بدهد تو را، حیث و شا، هر جا که میخواهد. بعد جلال سن، تو یک سنی ازت گذشته، تو زیاد شده از سنت، و تقضی العمر، عمر تو گذشته است، به انقضا رسیده است. وقتی که امیرالمومنین این حرفا را به عثمان میزد، او نزدیک 82 سال سن داشت. امیرالمومنین فرمود بابا تو سنی ازت گذشته، تجربه ای داری، دورانهای زیادی رو گذروندی، از خلفای پیشین درس بگیر، از زمان پیغمبر درس بگیر، نگذار مروان ابن حکم این گونه تو رو بازی بده. نقش خواص در انحراف حکومت اینجا مشخص میشه. یک نفر مثل مروان میتواند حکومت اسلامی را و حاکم اسلامی رو اینطور به انحراف بکشه. حالا در مورد مروان اگر فرصت شد چند جمله عرض خواهیم کرد. فقال له عثمان، وقتی حرفهای امیرالمؤمنین به اینجا رسیدین، نصایح تأثیرگذار رو حضرت فرمودن، ظاهرا اینه که عثمان یک تأثیری گرفت. حالا یا واقعا تأثیر پذیرفت، یا اینکه در ادامه عرض می کنم. فقال له عثمان کلم الناس فی ای یعجلونی، علی جان شما برو با مردم صحبت کن، به مردم بگو یک مهلتی به من بدن، عجلی به من بدن، بگو یه چند وقتی صبر کنن تا من اوضاع را برگردونم، این استانداران و فرمونداران رو اصلاح کنم، اگر کسی ظلمی کرده او رو تأدیب کنم، اگر بیت المال به ناحق به کسی داده شده از او بگیرم، حتی اخرج الیهم من مظالمهم، به اونها بگو فرصت بدن به من تا من خارج شوم از اون ظلم هایی که برشون کردم، من حقشون رو ادا کنم. امیر المؤمنین فرمود ما کان بالمدینه فلا اجل فی. ببین شما داری میگی بگو فرصت به من بده، برای چی فرصت میخوای؟ فرصت خواستن دلیل میخواهد، کار حاد شده است، مسئله بحرانی شده، فرصت نیست که شما اینقدر بشینی با خیال راحت حوصله. مردم آمدن اجتماع کردن که بکشن تو رو، حالا ما پادرمیانی کردیم، سریع کارت رو انجام بده. ما کان بالمدینه فلا عجل فی، مردمی که در مدینه هستن اینها فرصت نمیخواد، شما همین الان که اینجا نشستی حکمت رو بزن، قلمت رو بردار، فرموندار مدینه را، استاندار مدینه را خلق کن، سریع اعلام کن تمام بیت المال جمع بشه بین مردم تقسیم بشه، سریع حکم بزن هر کسی زیاد از حقش گرفته کاملا مشخص در دفتر نوشته شده، اینها رو برگردون. اون که مردمی که در مدینه هستن که نیازی به تأخیر نیست، سریع همین الان کارشون رو انجام بده. و ما غاب فعجله وصول امرک الی، و اونهایی که در مدینه نیستن، در یمنن، در مصرن، در عراقن، در ایرانن، اونهایی هم که در مدینه نیستن، فرصتش اونقدر است که شما یک نامه‌ای بنویسی ارسال کنی برای فرموندارا و استاندارا که این گونه عمل کنی. از لحظه‌ای که نامه بنویسی تا لحظه‌ای که برسه به دست اونا چقدر طول میکشه؟ مهلت تو همینقدر است. حضرت با این دو جمله میخواد بفرماد که در کارهایی که بحرانی است لحظه‌ای باید انجام بدید، هی سوفه سوفه نکنید، حالا یکم فکر کنیم، حالا چهار تا مشورت کنیم، سریع کاری که میدونید درسته و باید انجام بدی انجام بده قبل از اینکه تبعات منفیش دامنت رو بگیره. خب این مکالمه‌ای بود که امیرالمؤمنین با خلیفه سوم انجام داد. حالا جالبه که بدانید بعدش چه اتفاقی افتاد. طبری در جلد 3 صفحه 404 ادامه این قصه را هم نقل میکنه، سلام علیکم و رحمت الله، یعنی ادامه این خطبه 164، اگرچه طبری با نهج البلاغه کار نداشته و از جای دیگه خودش این مطلب رو ادامه میده. ایشون مینویسه فخرج علی الناس، امیر المؤمنین از پیش عثمان بیرون اومد رفت نزد مردم، فاخبرهم بذلک، گفت آقایون من با عثمان حرف زدم، عثمان یه مدتی خواسته، و کتب بینهم و بین عثمان کتابن، گفت بیایید بریم داخل، ما یک قراردادی می نویسیم، یک کتاب و نامه می نویسیم به عنوان عهدنامه، کنوانسیون، پیمان نامه بین مردم و خاکه، که اجله فیه ثلاثن، 3 روز مردم به عثمان فرصت دادن که در مورد مدینه و بیرون از مدینه تصمیم بگیره. الا ایرد کل مظلمت و یعزل کل عامل کرهو، 2 تا خواسته هم داشتن مردم. اول این که تمام اون پولهایی که به ناحق از بین رفته است به افراد غیر صلاحیت داری سپرده شده اونها برگشت بپذیرد. دومن فرمونداران و حاکمانی که مردم از اونها دل خوشی ندارن اینها خلعیت بشن، اینها برکنار بشن، از جمله اینها شخص مروان بود. این 2 تا شرط رو شرط ضمن عقد مردم کردند و اشهد علیه ناسا من وجوه المهاجرین والانصار، امیرالمومنین برای اینکه محکم کاری کند این نامه را یه عده ای از مهاجرین و انصار از بزرگان و مدینه رو اوورد شهادت دادن زیر این نامه را امضا کردن. فکف المسلمون ان و رجعوا، مردم دست از این عثمان حکومت کشیدن، برگشتن به سمت خانهشون که 3 روز دیگه انشالله امور درست میشه. ولی متاسفانه عثمان در این 3 روز نه تنها اصلاحات انجام نداد، بلکه اونچنان که طبری در همین متنی که من دیگه نمیخونم بقیهش رو مینویسد، عثمان در این 3 روز دنبال جمع آوری تجهیزات سلاح و نیرو بود. یک عده‌ای بودن، اینها بندگان خمس بودن، کسانی که به سبب خمس بردگیشون خریداری شده بود و آزاد شده بود، یک جوری خودشون رو مدیون حکومت میدونستن. عثمان فراخوان داد، همه اونها رو دعوت کرد و بعد آمد بر بالای منبر روز سوم ایستاد، یک خطبه خوند، کلی مردم را تقبیح کرد که شما حرف زیادی بزنید، من با این نیروهایی که دارم شما را قلع و قمع میکنم، از بین میبرم، سرتون رو زیر آب میکنم. کلی به مردم ناسزا گفت. حالا متنش هست، طبری آورده کامل، ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه این جملات رو میاره از طبری. وقتی که تمام شد، مردم دیگه کاسه صبرشون به سر آمد و اونجا بود که نامه هایی فرستادن برای همدیگر از اقصی نقاط مملکت اسلامی و جامعه اسلامی، خاصه از مصر عده‌ای آمدن و دور خانه عثمان محاصره شد. چند روزی محاصره طول کشید، امیرالمؤمنین خیلی زحمت کشید که این قتل انجام نشه، این حاکم کشی باب نشه، ولی دیگه اونقدر عثمان از بین برده بود اعتماد مردم را که حتی به امر حضرت و مشورت حضرت هم مردم گوش ندادن و خلیفه سوم کشته شد. این یک نکته بود که عرض کردیم، یعنی سرانجام این ماجرا ختم به خیر نشد و عثمان حرفها و نصیحتهای امیرالمؤمنین رو نشنید. یک مطلبی هم راجع به مروان ابن حکم بگیم و تمام. مروان ابن حکم ابن عاص کسی بود که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله الطاهرین پدرش و ایشون رو تبعید کرد. اینها کسانی بودن که حالا قصهش رو شنیدی، اعمال ناشایستی انجام میدادن، پیغمبر اونها رو تبعید کرد و لعن کرد. در باب خود عرض محضر شما مروان و پدرش حکم، انسانهای بسیار بی تربیت و بی ادب و فحاش و اخلاق رذیله‌ای داشته، حالا اونها رو نمیخوایم بگیم. خب اینها در زمان دو خلیفه، یعنی در زمان پیغمبر که تبعید بودن، در زمان خلیفه اول و دوم هم تبعید بودن، یه دفعه زمان خلیفه سوم که رسید عثمان، این دو را نه تنها از تبعید بازگرداند، نه تنها کار حکومتی بهش داد، برای اینکه یک مخالفت علنی با پیغمبر کنه او رو داماد خودش کرد. یعنی 3 مرتبه بسیار بسیار شنی. برای بیدینی عثمان همین یک کار بسه، بقیه کارهاش هیچ. کسی که مغضوب پیغمبر بود در بارگاه عثمان خلیفه سوم محبوب بود. بسیاری از صحابی، بسیاری از مهاجرین و انصار، بزرگان مدینه اعتراض کردند به عثمان به خاطر این امر، ولی متاسفانه او دیگه گوش حق شنوی نداشت. این آغاز انحراف بود. وقتی که مروان رو آورد و جان به عنوان مشاور اعظم در دستگاه خودش قرار داد، از یک طرف هم دامادش بود، اینجا بود که دیگه مروان ابن حکم چون تبعید شده پیغمبر بود، یک بغض عجیبی از پیغمبر و اهل بیت داشت. انحرافات بسیار بزرگی در جامعه اسلامی به وجود آورد. یک کتابی هست به نام الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر عسقلانی. ایشون مهمترین کتابی که تا الان در باب صحابه نوشته شده این الاصابه ابن حجر است. بسیار بسیار کتاب هم مفصلی است، هم ایشون از جهات خیلی انسان دقیقی بوده، با اینکه سنی است، اما در خیلی از موارد مثل جریان جمل، مثل جریان صفین، حق را به امیرالمؤمنین میده، یعنی دیگران را، عایشه را محکوم میکنه. سنی است ولی خب در کار خودش انسان متبحری بوده. ایشون در ذیل این جریان مروان ابن حکم، اسم ایشون که میاد 2-3 جمله داره در باب ایشون، من بخونم. ایشون می نویسه کان من اسباب قتل عثمان، نه این کتاب ترجمه کتاب نمیدونم اگه ترجمه هم شده من نمیدونم، کتاب مفصلی است الاصابه. ایشون حدود 12,000 نفر از صحابی رو ذکر میکنه. البته خودش در مقدمه می نویسه که این تعدادی که من نوشتم با این که بیشترین تعداد صحابی است تا امروز و کسی بیشتر از ایشون نتونسته بیاره، ولی ایشون میگه 100 پیغمبر 100,000 صحابی داشت و من از این 100,000 12,000 تونستم بیارم. البته صحابی که او میگوید از دید سنی است، یعنی هر کسی حتی یک لحظه پیغمبر را ببیند جز صحابی پیغمبر. ما در مورد صحابی حرف دیگری میزنیم، ولی بالاخره کار بسیار بزرگی کرده، 12,000 نفر از صحابه را، البته نه اینکه همه را یک دور شرح بده، بعضی ها را یک خط دو خط، بعضی ها را چندین صفحه، مثلا حسنین سلام الله علیه ما را چندین صفحه در موردشون توضیح میده ایشون. حالا در مورد مروان ابن حکم می نویسه کان من اسباب قتل عثمان. اگر می خواهید یکی از دلایل مهم کشته شدن عثمان را ببینید، مروان ابن حکم. مروان ابن حکم بود که با این شرایطی که به وجود آورده بود، ضدیتی که با امیرالمؤمنین داشت، من وسط صحبتم اینو گفتم قطع شد، گفتم که عثمان اجمالا پذیرفت، فقال له عثمان کلم الناس، عثمان گفت که شما برای یه مهلتی بگید. اینجا معلوم نیست عثمان واقعا پذیرفته است یا در فکر توطئه بوده، گفته 2-3 روز وقت بگیرم که پدر مردم رو در بیارم، اما ظاهر اینه که آمد قرارداد نوشت امضا کرد، او پذیرفته بود، اما وقتی که رفت در پستو چه کسی رأی او رو زد، چه کسی نذاشت او کارش رو انجام بده؟ مروان بود. و این هم کسی فکر نکنه خب عثمان که دیگه مبرا شد الحمدلله، همه گناه ها افتاد گردن مروان، عثمان خوبه یه قصه. خیر، عثمان گناه گردنشه، چون تو کسی که مبغوض پیغمبر بود رو آوردی و مشخصه که تو رو به انحراف میکشونه. تأثیر خواص خیلی مهمه. کسانی که میبینید بعضی از بزرگان مراجع علما خیلی موضع انقلابی نمیگیرن، خیلی اونها خودشون آدم خوبیه، وقتی که میری با خودش حرف میزنی، وقتی که رهبری میاد پیشش، وقتی اسم رهبری میاد میبینی خوبه حرف میزنه. پس مشکل کار کجاست؟ مشکل دفتره. نمیگذارن هر حرفی به ایشون برسه، نمیگذارن حرفهای حق به ایشون برسه، حرفها رو اشتباه به ایشون هم فکر میکنه همین. لذا تأثیر این اطرافیان خیلی مهمه. ابن حجر در باب مروان می نویسه کان من اسباب قتل عثمان ثم شهد الجمل مع عائشه. وقتی که امیرالمؤمنین به حکومت رسید، او ابتداعا بیعت کرد با حضرت ولی فرار کرد، به عایشه پیوست و در جریان جنگ جمل با عایشه بود. ثم صفین مع معاویه، در جریان صفین یک نقلی هست که میگن طلحه را همین آقای مروان کشت. حالا نقل دیگه انواع و اقسام، یک نقل میگوید طلحه پشیمون شد، خواست از میدان بره بیرون بگه من دیگه با علی کار ندارم، من اشتباه کردم. این مروان ابن حکم گفت اگر تو بری برای روحیه جمع ما بده، و او رو در میدان کش. حالا یکی از نقل ها اینه. لذا در جمل با عایشه بود، در صفین با معاویه بود، همونجا در جریان صفین وقتی که دید قائله داره به نفع امیرالمؤمنین تمام میشه، فرار کرد، مستقیم رفت شام، با معاویه بود در صفین در مقابل امیرالمؤمنین جنگ. ثم ولا امرة المدینه للمعاویه، معاویه هم به خاطر خوش خدمتی های او فرمانداری مدینه را داد به حاکم. حدوداً 3-4 باری مردم مروان رو بیرون میکردند، باز معاویه او رو میگذاشت. هی درگیری بین حاکم مدینه و مردم مدینه بود. نهایتاً در زمان ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر، ایشون رو بیرون کرد از مدینه. و ابن حجر اینجا می نویسه فکان ذلک من اسباب وقعت الحره، عامل مهمی که باعث شد یزید ابن معاویه به مدینه حمله کنه، به خانه خدا حمله کنه، اون جریان وقعت و حره، کشته شدن قاریان قرآن، تجاوز به نوامیس مسلمین، 3 روز مکه و مدینه را حلال کردن بر این شامیان، خیلی فاجعه بزرگی بود. اینجا نوشته فکان ذالک من اسباب وقعت الحره، عامل اصلی و مهم مروان بن حکم بود. این زندگی نامه سراسر نکبت و شوم اوست، ولی میبینید یک نفر چقدر میتواند در فجایع مهم، در قتل حسین ابن علی سلام الله علیه ما، یکی از عوامل مؤثر همین مروان ابن حکم بود. ولی سرانجام و بعد از جریان یزید ابن معاویه، پسر یزید یعنی معاویه ابن یزید ابن معاویه به حکومت رسید. او چند روزی بیشتر حکومت نکرد و بعد پشیمان شد و حکومت رو رها کرد. اینجا بود که مروان ابن حکم به حکومت رسید، به اون آرزوی دیرینه‌ای که داشت رسید، ولی سرانجام بعد از 10 ماه به درک واصل شد و خلافت در نسل مروان ادامه پیدا کرد. این مطلب رو اگر خواستید ببینید، الاصابه جلد 6 صفحه 204. الحمدلله رب العالمین. اگر مطلبی هست ما در خدمت هستیم.